کارو میکنید یا نه. وقتی به ما میگن که لا تلبسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، خب وقتی که خیلی به راحتی میگن استهزا نکنید، وقتی میگن اسم به هم دیگه، وقتی میگن طعنه نزنید، وقتی میگن عیب‌جویی نکنید، وقتی میگن با القاب زشت هم دیگه رو صدا نکنید، خب اینا چیزیه که آیا ما نتونیم بفهمیم؟
درست میفرمایید. منتها حالا چون اشاره کردین بحث مؤمن، یه وقتایی من دیدم مثلا فرض بکنید مؤمنینی دارن با کسانی بحث میکنن که هم عقیده با اونا نیستن، یا مثلا شاید این مقدار توی ایمانشون حالا حرفای دیگه ای دارن به عبارتی، بعد حس میکنن که اگر من الان اینجا کم بیارم در واقع انگار که مثلا جبهه حق باخته و من باید برای دفاع از حق هر جوریه توی این گفتگو برنده باشم، نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه حق رو از حق دفاع کرده باشم. اون وقت یه وقتایی توی همچه شرایطی راستش باید چه کار کرد؟ یعنی من مثلا فرض بکنید دارم از موضع دین دفاع میکنم، از موضع دین حرف میزنم، بعد طرف مقابلم یا نمیپذیره یا مثلا فرض بکنید که گاهی اوقات حتی حس میکنم داره مغالطه میکنه.
اگر واقعا مؤمن باشه، باید بدونه رعایت تقوای الهی در کلام حرف اوله و اخلاصی که فرد داره. اینجا فرد به هر حال با یه مشترف، یه مشکل نمیشه گفت که صرفا درگه، مشکل شخصیتی داره. وقتی که به ما گفتن حرف رو باید اول گوش بدی، وقتی که به ما گفتن که توی مسیری که هستی، مسیر حق هست، اگر حتی اگر کاری داری انجام میده، حالا یه کسی حتی داره سرزنشت میکنه، لومه لائم سرزنش میکنه تو رو، بیره تحت برو یاد بگیر که چجوری باید برخورد کنی و و و. خب اینا همه به هر حال راهایی که دارن نشون میدن ها تو برهانکم که اولیه تمام انبیاء با همه مردم.
بذارید من یه ذره موضوع رو چیز ترش کنم، یعنی
چالشی تر.
نه چالشی نه، دارم میخوام بگم تصویر سازیش کنم. مثلا فرض بکنید الان یه موضعی قرار گرفتم، دارم از توی یه جمعی 10 نفر 20 نفر آدم نشستن، من دارم از موضع دین دفاع میکنم، یه آقای دیگه هم هست داره به موضع دین مثلا حمله ور شده،
درست؟
خب بعد مثلا فرض کن من اینقدی، حالا بعدا نگین آقا تو اگه سوادشو نداشتی چرا وارد این بحث شدی، اصلا فرض کنیم حالا اتفاق افتاده و من الان حس میکنم که باید هر جوری شده از موضع دین دفاع کنم دیگه، فقط ما 2 نفر نیستیم، بلکه یعنی این حرف ما، این بحث ما بازتاب داره، گفتگوی ما بازتاب داره، و اگر من توی این بحث بازنده باشم انگار که مثلا به موضع دین لطمه میخوره.
بله،
توی یه همچین شرایطی باید چه کرد اگه کم بیارم؟
ساکت میتونی ساکت بشید بگید راجع به این مسئله من هیچ دانشی ندارم. آخه خداوند متعال وقتی که به صراحه این سوره نحل فکر میکنم فرمودن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن و ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، میفرماید که شما وقتی که کسی رو داری باش دعوت میکنی به سمت یک خیری، به سمت خدا، به سمت راه خدا داری دعوت میکنی، گاهی وقتا از حکمت استفاده میکنی. حکمت چیه؟ دانشهای قوی و متین جا افتاده مسلم که هر جانی اون رو بشنوه، هر انسانی اون رو بشنوه، در مقابل استدلال اون نمیتونه به راحتی، چون برهانیه، ها تو برهانکم، برهانیه، نمیتونه به راحتی کنار بکشه. باید بپذیره حق بیش که باید، منظورم اینه که نباید دستوری، منظورم الزاماً اینطوره که هر جان آماده‌ای که با این حکمت آشنا باشه قبول کنه. این راه اوله. راه دوم موعظه حسن است. موعظه در واقع وعظ یعنی جذب، یعنی از راهایی که میدونی که میتونی اون رو جذب بکنی، نه فقط با دادن درز و نصیحت، بلکه راهایی که میتونی اون رو جذبش بکنی، نگرانیش رو برطرف بکنی، یه مقداری با اون همدردی کنی، یه مقداری با اون همراهی کنی، جذبش کنی. این هم شکل دومه، موعظه حسنه. شکل سوم جداله، جدال احسن. خود جدال، جدل یعنی استفاده از مقبولات، استفاده از مشکورات، استفاده از مسلمات. فرد یه چیزی رو مسلم میدونه، یه چیزی رو قطعی میدونه از نظر او، بلکه هیچ قطعیتی نداره. چیزی که مشهوره، چیزی که مسلمه، چیزی که براش مقبوله، از اینها استفاده میکنید به روش احسن. خب اگر که فرد تو این زمینه‌ها وارد شده و به این میزانی که بلد بوده تونسته حرف بزنه، مقید به این که احسن هم باشه، نه حزن داشته باشه، احسن هم باید باشه این جدال ها، خب ادامه میده. نتونه سکوت میکنه و هیچ اشکالی نداره بگه من تو این زمینه هیچ مطالعه ندارم، این زمینه فکر میکنم باید بیشتر مطالعه کنم، یا اگر مطلبی اون طرف داره حق میگه، بگه حق با شماست، واقعا نقطه ضعف اینجا وجود داره که ما تا الان نتونستیم این نقطه ضعف رو بفهمیم یا برطرف کنیم. به تعبیر مولانا یه تعبیری داره که سخن معنوی باید و منطقی، نه رگهای گردن به حجت قوی.
من
با گردن، با رگهای زمخت و کلفت گردنم در حالی که دارم داد میزنم یا عصبانیم یا به هم ریختم، هم معنویت رو زیر پا بگذارم، هم منطق رو زیر پا بگذارم.
درست.
این کجاست؟ این حرف حرف برحال انسانی، این کلام کلام انسانی نیست، چه برسد به این که کلام یک انسان مؤمن باشه.
ممنونم آقا.
خواهش میکنم.
زنده باشین. لطف کردین.
سلامت باشین.
دعا بفرمایید ما رو.
دعاگوی وجود شما.
زنده باشین ان شاء الله. خدا نگهدارت.
خدا
سا آسمان همه رحمت است و زمین پهنه ای از نور در این ضیافت عاشقان.
زمزمه نیاز و بوی قرآن چه عالمی داره، شبای قدرش، شبایی که واسه دلای خورشید صد بهار ماه بدرش. فردا تموم عاشقا میدونن تو دست هر کسی یه شاخ نوره، یه پناره، یه آسمون روشن رو به دل عاشق و زلاله.
21 دقیقه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران. از شما پرسیدیم که توی یه بحث خیلی جدی شده ببینید که طرف مقابل داره حق میگه، شما پای حرفتون وایسادین ولی تای دلتون میفهمین که اون داره درست میگه، چه عکس العملی داشتین؟ نوشتن که سلام، ادب و خسته نباشید به رادیو ایران. بله بوده که طرف مقابل مقصر بوده، باز تا تونستم ناراحتش نکردم طوری که وانمود نمودم که من مقصرم. بعد سه تا نوشتن چرا، حالا منم چهارمیشو اضافه کنم. خب چرا نوشتین چرا؟ از شهرستان گچساران آقای بلوکی، یه بزرگواری هم نوشته زیاد اتفاق افتاده و من کوتاه. کجا رفت پیامک؟ پاک شد پیامک. تلفن دارین؟ تلفن رو بشنوین.
بله بارها پیش اومده برام، من یا طرف کوتاه اومده، مثلا این مثال من عنوان کردم، ایشونم عنوان کرده که بعدا ایشون متوجه شده که عذرخواهی کرده، گفته آقا حق با شماست. و برای خود منم پیش اومده که حتی من شده یکی دو روز زمان برده بعد متوجه شدم، رفتم از دیروز یا پیروز این بحثو داشتیم. بله شما درست میگفتی، من عذرخواهی میکنم، حق با شما بوده. بله زیاد پیش اومده. خسته نباشین، تا همگی قبول باشه انشاءالله.
این شنونده محترم اسمشون رو نگفتن ولی دم شما گرم، یعنی همین که رشد میخواد، یعنی آدم باید از نظر شخصیتی به یه رشدی رسیده باشه انقدر که آره آقا حق با شماست من اشتباه کردم، یعنی اینو پذیرفتن، این خودش یه رشد شخصیتی میخواد. یه بزرگواری نوشتن که سلام، قبلا در جاهای دوچار غرور بیجا میشدم و سخت بود که حرف حسابی و حق را بپذیرم، اما الان مدت هاست که حرف حسابی رو میپذیرم و قبولش میکنم. امان از دست غرور داشتن. با تشکر از شما، عبدالله حسین پور از کرج.
الا
انسان ذاتاً حقیقت طلبه، یعنی در برابر حق باید سر تعجیل فرود بیاره و حق رو بپذیره. متشکرم. ابراهیم غلامی از تهران، روزهاتون قبول، عصر بخیر.
آقای غلامی از شما هم قبول باشین، انشالله زنده باشین. نوشتن که سلام آقا مجید سید بزرگوار، خیلی ممنون که از کارگرا یاد کردی. من کارگر چاپخونه هستم، الانم تا فردا صبح تو چاپخونه کار میکنم. خدا قوت بده بهتون، انشالله نماز روزتون قبول باشه. من چند وقت پیش تو روستای کارشتم از یکی از روستاهای اطراف میومد، یه دو روزی واسه من کار کرد. دانشجو بود، زنجان میرفت دانشگاه، بعد دو روز میومد کار و عجب کارگری توپی هم داشت. یعنی خدا وکیلی با من تو عمرم این همه مثلا کارگر گرفتم، کار کردیم، بنایی کردیم، این خیلی خوب بود. یه آقا پسری بود اسمش حامد بود و با وجود که دانشجو بود خیلی، یه بار بهش گفتم، گفت جوان بود، بهش گفتم که حامد نمیخوای ازدواج کنی؟ یه جمله‌ای گفت خیلی حالم یه جوری شد، گفت بابا کی میاد به ما کارگرا زن بده؟ و گفت خب مگه چه عیبی داره؟ آدم به این شریفی، دانشجویی، درس میخونی، کارم میکنی، شرافت دیگه به چی میگن؟ این که خیلی عالیه. گفت نه، یه جوری حسه این که مثلا کسی به ما توجه نمیکنه، این شرافته. دمتون گرم.
من معتقدم انسان‌های انعطاف‌پذیر و انتقادپذیر از شنیدن حرف حق که ناراحت نمیشن. برای خودم پیش اومده دربارم، گاهی وقتا با همکاران یا با مسئولمون که صحبت میکنیم، من یا همکاران متوجه شدیم که یه جای کارمون رو اشتباه انجام دادیم یا در واقع یه کاری رو باید انجام میدادیم، حالا فراموش کردیم انجام بدیم. خیلی راحت پذیرفتیم و در سریع ترین زمان هم اون کار رو اصلاح کردیم. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم، از اون آر.
حالا این که خیلی راحت پذیرفتیم، خب آره، ولی بعضی جاها واقعا پذیرفتنش سخته. یعنی مثلا آدم باید از خیلی از موزه اوتا بیاد، مثلا انگار یه وقتای خداییش سخته. بزرگواری نوشتن سلام به قالیبافا یادت نره سلام کنی. سلام به قالیبافا یادت نره، روزدار و روز ندار. از امید از آران، آران و بیدگل منظورشون احتمالا، قبول باشه انشالله. حالا اگه یادم بود فردا ویژه سلام میکنیم به اونایی که قالی میبافن.
بله، من بارها پیش اومده درگیری لفظی هم داشتیم، به وجدان خودم رجوع کردم، دیدم مقصر منم، کنار کشیدم، گذشت کردم، روشم بوسیدم، روسی هم کردیم، ازش هم حلالیت طلبیدم، چنان تحت تاثیر قرار گرفت طرف مقابل من که او از من خواهی کرد. چه عیبی داره ما گذشت کنیم؟ گذشت همیشه خوبه از همه چیز.
تشکر از همراهیتون با قرار آسمانی. اسمتون؟
اکبر بزرگمهر هستم، قرم‌آباد لرستان.
آقا این اکبر بزرگمهر یه نکته خیلی ظریفی گفت. ما موقعی که با دیگران مجادله میکنیم و خودمونم میدونیم اصلا گاهی اوقات حقم با مامون هست، ولی مجادله میکنیم حالمون بد میشه، یه حس تاریکی درونمون هست، بعد وقتی میریم روی طرفو میبوسیم، باهاش دلجویی میکنیم، این حال خود دوباره به دست میاره. یعنی مجادله ها، دعوا های اینجوری از ثابت کنم هر جوری من درست میگم، حال خودمونم بد میکنه، یه کدورتی هست میمونه. شاید حتی غلبه کنیم، یعنی حتی موقعی که غلبه کردیم همه هم فهمیدن ای آقا عجب مثلا من توی این بحث توان من بیشتر بود، ولی خودمون درون خودمون یه حس بدی داریم و انگار تا از اون آدم دلجویی نکنیم حالمون خوب به آرامش نمیرسیم. بریم سراغ نمایشگاه قرآن، یه گزارش بشنویم از نمایشگاه قرآن.
شنوندگان محترم رادیو ایران، باز هم اومدیم به بخش دیگری در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم طبقه دوم، غرفه های عفاف و حجاب و پوشاک اسلامی ایرانی، درسته؟
بله.
یکی از غرفه های که الان ما درش حضور داریم ویژه پوشاک کودکانه است. ما شنیدیم که این غرفه یه ویژگی خاص داره، یه لباسای خاصی رو تولید کردن و اینجا توضیح میشه. راجع به اون لباسای خاص می‌خوایم با هم صحبت بکنیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. ما خدا رو شکر اولین مجموعه‌ای هستیم که پوشاک ایرانی اسلامی داریم توضیح می‌کنیم برای بچه‌ها و کار کودک هستیم. توفیق بوده کارهای دفاع مقدس هم روی پوشاکمون کار کردیم، خدا شکر بازخورد و نتیجه خیلی خوبی هم داشته، استقبال خیلی خوبی شد، به طوری که اصلا ما خودمونم حیرت کرده بودیم واقعا از این همه بازخورد و خوش سلیقه‌ای مردم. خب به خاطر شرایط اقتصادی یه ذره مشکل خورده بودیم، منتها خب حالا با این استقبالی که امسال شد از غرفمون امیدواریم که بتونیم دوباره طرح جدید کار کنیم.
در واقع ترغیب شدید به ادامه این فعالیت. خدمت شما عرض بکنم دور تا دور این غرفه لباس‌های مختلف کودکانه قرار گرفته که بعضیاش بفرمایید طرح‌هاشون رو از زمان خودشون بشنویم.
من عذرخواهی میکنم که این گزارش رو قطع میکنم. صحبت‌های ریاست محترم جمهور در 12th کنگره ملی تجلیل از ایثارگران شروع شده، با هم بشنویم.
بسیار خوشحالم جلسه امشب ما رنگ و بوی دیگری داره، عطر مقاومت، ایستادگی و استقامت و در خدمت خانواده‌های بزرگ ایثارگر، شهیدان و همچنین عزیزان جانباز برای همه ما افتخار و فخر بزرگی است. من اگر بخوام دفاع مقدس رو در یک جمله خلاصه کنم، اساس این تجاوز وحشیانه به کشور ما و ایستادگی ملت ما در این جمله خلاصه شه که دشمن در اون شرایط حساس تاریخ در سالهای اولیه انقلاب که ما شرایط خاص استقرار انقلاب رو داشتیم و هنوز نیروهای مسلح ما در شرایطی نبودند که در میدان جنگ و نبرد در برابر قدرت‌های خارجی قرار بگیرند، دشمن با حمله و تجاوزش خواست اول روحیه ما رو بشکنه. اگر اون 31 شهریور 59 که به ما حمله شد، مردم ما در برابر این هجوم و این تهاجم و بمباران همون ساعات اولیه روحیهشون شکسته می شد. ما در جنگ ناموفق بودیم و دشمن پیروز می شد. مردم در برابر این تهاجم با تمام قدرت ایستادند. اون جمله‌ای که همون شب امام فرمود و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش کرد، فرمود دشمنی آمده سنگی به خونه ما انداخته، ما بهش پاسخ میدیم. و اینکه صبح فردایش 5 صبح 140 فروند هواپیمای ما پاسخ دادن به عراق و وارد خاک عراق شدن و اهداف بسیار مهمی رو بمباران کردم. من میخوام بگم جنگ تو همین چند ساعت خاتمه یافت، یعنی دشمن فهمید که مردمان کشور ما، ارتش ما، سپاه ما، بسیج ما و کل ملت ما با همه وجود برای دفاع از شرفش و عزتش ایستد. علامتش همون 5 صبح بود. اون 5 صبح یک نشان علامتی به دشمن بود. فهماند که مردم ما با همه توان در صحنه هستن و به صحنه آمدن. شهدای ما، شهید یعنی گواه، شهدا یعنی گواهان صادق تاریخ ما، شهیدان ما گواه عزت ملت ما هستن. ما با حرف نمیگیم ملت عزیز هستیم، شاهدیم، گواه ما شهیدان ما هستن، گواه ما جانبازان ما هستن. ما به حرف نمیگیم برای استقلالمون میستیم و فداکاری میکنیم، شاهد داریم، گواه داریم، گواه ما شهیدان هستن. ما به حرف میگیم در برابر دشمن میستیم و دشمن رو شکست میدیم، شعار نمیدیم، گواه داریم، گواه ما شهدای ما هستن. شهیدان گواهان صادق عزت و سربلندی و ایستادگی این ملت بزرگ هستن. خرمشهر یک نماد بزرگ در دفاع مقدس ما بود. اون روز که خرمشهر اشغال شد، سخت‌ترین ساعات زندگی ما بود، غم‌انگیزترین لحظات در دفاع مقدس بود. من یادم نمیاد از اون لحظه غم‌انگیزتر ما داشتیم، وقتی ما فهمیدیم که آخرین سنگربانان ما و عزیزان ما ناچار شدند از خرمشهر عقب نشینی کنند و دشمن خرمشهر رو اشغال کرد. و زیباترین روز ما در دفاع مقدس روز فتح خرمشهر بود. یعنی لبخند بر لبان همه ملت ما نشست. یادتون هست 2 بعد از ظهر 3 خرداد 61 وقتی صدا و سیمای ما پیروزی رزمندگان ما را در خرمشهر و آزادسازی این شهر عزیز ما رو اعلام کردند. خرمشهر گواه تاریخ ماست. خرمشهر گواه عزت ملی ما است. اونم یک پیروزی ساده نبود که ما یک شهر رو بازپس بگیریم. شهر را با همه اشغالگران گرفتیم. این خرمشهر رو ما محاصره کردیم و گرفتیم. بلا اگر خرمشهر از یک سمت ما حمله میکردیم، خب اونا فرار میکردن میرفتن به سمت عراق. خرمشهر به گونه این فتح شد که 19,000 سرباز و افسر عراقی در خرمشهر اسیر شدن. و شما یادتون هست که بسیجی های ما، رزمندگان ما، ارتش ما، سپاه ما، یک نوجوان گاهی صدها نفر رو قطار کرده بود و اسیر کرده بود و داشت می آورد به پشت جبهه. اینا روزهای عزت ما بود، روزهای سربلندی ما بود. امروز ما بار دیگر برای فتح خرمشهر باید آماده بشیم. خرمشهری ممکنه از دست ما بگیرند و ما بگیریم. اون چیزی که نباید از ما بگیرند و اگر بگیرند روز سقوط ما هست، ایمان ما هست. تا ایمان ما هست، تا رابطه ما با حق هست، تا عبادت خداوند هست، تا پیروی از مولا امیرالمؤمنین هست، تا ماه رمضان هست و تا فرهنگ عاشورا هست، دفاع مقدس تاریخ نیست تنها. دفاع مقدس یک فراز و نشیب 8 ساله نیست. دفاع مقدس فرهنگ، دفاع مقدس فرهنگ ایثار و شهادت و ایستادگی و مقاومت هست. امروز دشمن یک بار دیگر به ما حمله کرده. اون روز از طریق فشار نظامی و حمله نظامی و اشغال سرزمین و امروز با جنگ اقتصادی، حمله به زندگی و رفاه و شرایط زندگی مردم. این حمله از یک جهت شاید حمله پیچیده تر از اون باشه. امروز هم ما نیاز داریم به ایستادگی و مقاومت. اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره، اگر سرزمین ما بمباران بشه، اگر فرزندان ما شهید بشن، اگر عزیزان ما جانباز بشن، اسیر و آزاده باشند، ما دست از هدفمون و استقلالمون و کشورمون و عزتمون بر نمی داریم. این پیامی است که یک بار دیگر بعد از 30 سال که از جنگ ما گذشته، خیلی از نسل جوان ما و جامعه ما جنگ رو ندیدن. همه اونهایی که سن 30 سال 30 و چند سال هستند جنگ رو ندیدن، اما در این حال امروز یک مقاومت و ایثار دیگر رو نسل جوان ما شاهد سادگی میکنه. امروز همه توطئه‌ها در اینه که ما مثل جنگ تحمیلی سر فرود بیاریم در برابر دشمن و عزتمون و استقلالمون رو زیر پا بگذاریم.
شنوندگان محترم رادیو ایران رو میشنوید. سخنرانی ریاست محترم جمهور صورت زنده از 12th کنگره ملی تجلیل از ایثارگران به افق تهران 2:40 مونده از آن مغرب.
ما به ما فشار آوردن، دشمنان ما میخوان ما را از انقلابمون، از استقلالمون، از عزتمون پشیمان بکنند. اما این ملت بار دیگر نشان خواهد داد. شما میبینید یک سال یا بیش از یک سال هست در برابر این تحریم شدید، علی‌رغم اینکه برای زندگی مردم سختی ها و مشکلات بسیار زیادی بوده، اما سر فرود نیاوردند. صدای ملت ما در سراسر جهان صدای ایستادگی و مقاومت هست، صدای ذلت و صدای تسلیم از این سرزمین ما و از این ایران ما بلند نخواهد شد. اون روز چطور پیروز شدیم؟ با فداکاری، ایثار، اتحاد، یکپارچی، همه کنار بودیم. اون چیزی که دشمن داشت همه قدرت‌های مادی بود. اونا سلاحشون از ما بیشتر بود، تانکشون از ما بیشتر بود، توپخانهشون از ما بیشتر بود، تعداد هواپیماشون از ما بیشتر بود. همه کمک اونها بودن، دنیا در کنار اونها بود، تمام ارتجاع منطقه کنار اونها بود، غرب و شرق در کنار اونها بودن، ما تنها بودیم. اما عوض اون ما ایمان داشتیم، ما اخلاص داشتیم، ملت ما وحدت رو انتخاب کرد، ما استقلالمون رو حفظ کردیم. فداکاری را به عنوان یک راه که قرآن به ما گفته اگر میخواهید ارزش هاتون بمونه، نه تنها مسجد، حتی کلیسا، حتی کنیسه، هر کجا به هر نامی که خدا را عبادت میکنن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. باید بیستیم، باید مقاومت کنیم. امروز روز ایستادگی است، روز مقاومت ماست. و من به ملت شریف و بزرگ ایران و به شما خانواده های شهدا به صراحت میگم با ایستادگی ما، با وحدت ما، با مقاومت ما، ما دشمن بزرگمان آمریکا و صهیونیسم و ارجاع منطقه رو به حول قوه الهی شکست خواهیم داد، همون که قرآن به ما وعده داده. ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اذان مغرب به وقت تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد حسین علی شریف. الله.